الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب بحثمون رفقا وارد النوع الخامس من المقاصد المحرمه شدیم که عنوانش چی بود؟ حرمت و اخذ الاجرت علی الواجبات. دیگه سادش این میشه دیگه، حرمت و اخذ الاجرت علی الواجب. خب شیخ تا الان دو تا کار انجام دادن، وارد کار سومشون شدن. کار اولشون این بود که جایگاه مسئله در نزد فقها رو فرمودن، بعضی ها تعبیر به اجماع داشتن، بعضی ها تعبیر به مشهور داشتن که اخذ الاجرت علی الواجبات حرامون، حالا علی المشهور یا اجماع. این جایگاه مسئله در نزد فقها بود. یک دومینش تنقیح موضع نزاع بود که شیخ چی فرمودن؟ فرمودن موضع نزاع جایی هست که از قبل اون واجب نفعی به بازل اجرت برسه. اونجایی که از قبل واجب نفعی به بازل اجرت نمیرسه، اونجا محل کلام ما نیست، اونجا اصلا مختزیه، بازل اجرت وجود نداره. اون محظوری که ما تو این بحث دنبالش هستیم اینه که اگر یه عملی اقتضای بازل اجرت فی مقابلهی داشته باشد، آیا واجب شدن این عمل مانع از بذل اجرت می شود یا نمی شود؟ که به فرض بگیم اون عمل مستحبه یا مباهه، بذل اجرت جایز باشه. خب لکن چون الان واجبه، این وجوبه اومده باشه، مانع چی شده باشه؟ مانع بذل اجرت فی مقابل اون عمل شده باشه. محل نزاع اینجاست. خب اینم کار دومی که انجام دادن. کار سومشون ادله بر مدعا. مدعا چی بود؟ مدعا این بود که اخذ الاجرت دلیل این مدعا چیه؟ مجموعاً سه تا دلیل، بله دیگه درست میگم، سه تا دلیل در کلام شیخ برای این مدعا میاد. دلیل اولش اجماعه. خب که موقعی که میخواستن جایگاه مسئله رو مطرح کنن، نقل اجماع کردن از بزرگان که اینا گفتن اجماع بر مسئله قائم شده، که بعدا به نقلش هم میرسیم انشاءالله. دلیل دوم یه فرمایشی هست اون مرحوم صاحب ریاض دلیل سوم یه فرمایشی هست اون مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه اونا جناب کاشورتا. خب دلیل صاحب ریاض چیه؟ صاحب ریاض میفرمایند که اخذ اجرت با اخلاص منافات دارد. خیلی ساده دلیلشون اینه. مرحوم شیخ میفرمایند که دلیل ایشون در مجموع جناب شیخ انصاری بر دلیل دوم که دلیل صاحب ریاض باشه، مجموعاً چند تا رد، دو تا رد مطرح میکنه. بله دو تا رد در این دلیل. رد اولش همون ردی بود که دست قبل خوندیم. چی بود؟ بله استدلال، بله، به تعبیر رابطه دلیل با مدعا عموم و خصوص من
وجه از یا به تعبیری دلیل جامعه مانه نیست که برش هم فصل بوده شد. رد دوم که مرمون شیخ مطرح بکنن
ردیه که از عرض کنم خدمتتون که مرحوم کاشف الغطا هست، این رد مرحوم کاشف الغطا فرموده که فرمودن که
بله که چون فرموده که نه تنها منافات ندارد، نه تنها اخذ اجرت با اخلاص منافات ندارد، بلکه اخذ اجرت مؤکد اخلاص است.
منافات که نداره هیچ، مؤکد هم هست. حالا وجه تأکدش چیه؟ وجه تأکدش اینه که انسان موقعی که اجرت میگیره اون کار برش واجب میشه، موقعی که اجیر میشه برای انجام دادن کار واجب اون کار به سبب اجاره برش واجب میشه. خب یه وجوب خودش داشته، یه وجوب هم به خاطر اجاره اومده، که این وجوبی که به خاطر اجاره اومده مؤکده. خب قصد اخذ اجرت پس نه تنها منافات با اخلاص نداره بلکه مؤکد اخلاصه، که شیخ انصاری این حرف قبول نداره. خب این حرف اولی شیخ قبول کرد، خب این رد اولی که رابطه اون خصوصی من بشه قبول کرد، ولی رد دومی که مال کی بود؟ مال مرحوم کاشف‌الغطا رحمه الله، این رو شیخ قبول ندارن. چند تا جواب بهش میدن اگه شما نکنم سه تا جواب بهش میدن خب سه جواب ببینید دارم باید تخته چون این آدار تو در تو اینا قاطی نکنید با هم دیگه. خب سه تا استدلال دلیل دوم از این دلیل سابقیات برای این دلیل دو تا ردیه داریم، یه ردیه شیخ، یه ردیه کاشف‌الغطا، که شیخ انصاری ردیه کاشف‌الغطا رو قبول نداره، ردیه کاشف‌الغطا رو قبول نداره. اینی که من تیک مثبت دارم، اینی که ضرر نمیدارم قبول نداره. سه تا جواب میده. مرحوم مامقانی میگه این حرف اون کاشف‌الغطا هست، مرحوم مامقانی بله میگه حرف مال کاشف‌الغطا هست. بله تو باورقه مفتاب کرام آدرس دادم، ولی من از مامقانی نقل میکنم که ایشون میگه مال کاشف‌الغطا هست. این عبارت کاشف‌الغطا رو هم میاره ایشون، میگه شیخ جعفر نجفی الغربی این عبارت چند میاره. کاشف‌الغطا همزمان با مفتاب کرام هست دیگه، تقریبا معاصر میشه تقریبا. البته مفتاب کرام از شاگردان کاشف‌الغطا طبقه بعدی حساب میشه. درست
زمانش آدرس قول بوده
چه؟
مفتاب
کرام قول بوده، شاید مثلا نقل قول اونجا بود از اونجا بودن، ولی بالاخره اصل حرف اون مرحوم مامقانی میگه مال کاشف‌الغطا هست. خیلی خوب، سه تا جواب میدن. جواب اولش اینه که عرض کنم خدمتتون که شما این حرفی که زدید گفتید که وجود مؤکد میشه، این جایی معنا پیدا میکنه که اون دومیه چی باشه؟ معذرت میخوام، اون اجرته رو با عقد اجاره بخواد طرف بگیره. خب بنابراین اگر طرف بخواد اجرت رو با عقد جعاله بگیره، اجاره واجب الوفا هست. خب اجاره واجب الوفا هست، لذا وجوب داره. این حرف شما جا پیدا میکنه، چون یه وجوب خودش داشته، یه وجوب هم به خاطر وفای به اجاره. ولی اگر جعاله ببندن، طرف بگه که چی؟ بگه هر کس فلان کار واجب رو بر من انجام بده، یا بگه یا زید ان فعلت اون کار واجب رو اینقدر پول بهت میدم، اینجا دیگه این حرف شما نمیاد. چرا؟ چون تو جعاله وجوب وفا نداریم. لازمه فرمایش شما به تعبیری دلیل شما میشه اخذ از مدعا. خب به تعبیری جواب اول اینه که دلیل شما اخذ از مدعا است، زیرا فقط در اجاره که واجب الوفاست جاری می شود، نه در جاری نمی شود. این جواب اول. جواب دومی که مرحوم شیخ به کاشف‌الغطا میده اینه که آقا منظورتون از اینکه وجوب مؤکد میشه منظورتون رو مشخص کنید. خب این که میگید تضاعف وجوب یؤکد الاخلاص، این که میگید اخلاص مؤکد میشه، منافات با اخلاص نداره بلکه اخلاص مؤکد میشه، منظورتون چیه؟
منظور از تأکد اخلاص، منظور شما از تأکد اخلاص چیه؟ دو تا احتمال در اون چه مطرح میکنه؟
میگه هر کدومش باشه درست نیست. میگه منظورتون از تأکد اخلاص تأکد اشتراط اخلاصه،
تأکد اشتراط اخلاص یا تأکد تحقق خارجی اخلاص، خودو میشه منظورتون؟
اگه منظورتون تأکد اشتراط اخلاص باشه ما قبول نمی کنیم. چرا؟ چون درسته که عرض کنم خدمتتون که به فرض که حالا اون واجب، خب اون واجب اخلاص در شرط باشه، ولی اجاره اون وجوبی که تو وقت اجاره داریم وجوب چیه؟ وجوب وفا هست دیگه. وجوب وفا سوال آیا واجب تعبدی واجب توسلیه؟ واجب توسلیه، واجب توسلیه. خب واجب توسلی وجوب تعکد پیدا میکنه ولی اخلاص تعکد پیدا نمیکنه، چون اون یکی واجب توسلی، یعنی ولو اخلاصم من نداشته باشم، بفرمایید ولو اخلاصم نداشته باشم تحقق پیدا میکنه، امتثال میشه واجب. لذا واجب شدن یه وجوب دومی بیاد روی فعل، وجوب دومی بیاد روی فعل از باب وفای به اجاره، این اصل وجوب تحقق پیدا میکنه ولی اخلاص تحقق پیدا نمیکنه، چون واجب واجب چی هست؟ واجب توسلیه. خب اگه منظورتون از تحقق تحقق اشتراط اخلاص باشه، خب گرچه که خب ظاهرش هم این نیست، ظاهرش هم این نیست که ایشون بخواد بگه که حالا این احتمال که دادی احتمال خلاف ظاهر هم هست، ظاهر فرمایش ایشون چی هست؟ این که میگه تعقد اخلاص اینجور نیست که تعقد اشتراط اخلاص، بیشتر یعنی شارع اخلاص رو شرط کرده، این شرط کردن اخلاصی که مثلا توی نماز شارع اخلاص رو شرط کرده، این شرط شدنش مؤکد بشه، تقویت بشه، بیشتر شرط بشه، قوی‌تر شرط بشه. خب که شیخ حرفشون اینه که اگه منظورشون این باشه که خلاف ظاهرن است، واقعا منظورشون خلاف ظاهره که این باشه، ایشون میگه تعکد اخلاص منظورش همین دومی است، که اگر دومی هم باشه که ظاهر فرمایش هم همین دومیه هست، اینم قابل قبول نیست. چرا؟ شیخ میگن آقا بل وجدان ما خودمون میدونیم اونجایی که یه کاری رو پول میگیریم انجام میدیم و اونجایی که پول نمیگیریم و انجام میدیم، قطعا اونجایی که پول نمیگیریم اخلاصمون بیشتر برای خدا هست، خالص‌تر برای خدا هست. بنابراین میذاردش خلاصه گوشه ریل، میگه منظورت مشخص کن اینه یا اینه. این اگر باشه خلاف ظاهر فرمایشت هست، به فرض هم که قبول بکنی ولی خلاف ظاهر من غلط، خب اگر هم این باشه که ظاهر فرمایشت، اینم باز غلطه، بل وجدان میدونیم که تو نیست. قبلا هم داشتیم مرحوم شیخ کاشف‌الغطا رو گوشه ریل میذاره، میگه منظورت مشخص کن اینه یا اینه. یادتون کجا داشتیم همون اوایل توی بحث چی بود؟ بله؟ بحث شرط بود دیگه. خب بحث دایی، یادتون قصد معنی دایی، قصد معنی قصد معاملی، که این قصدی که شما میگیم منظور چیه؟ اگه قصد معنی داییه یه جواب، قصد معاملی باشه یه جواب دیگه، یادتون باشه اینجور مشابهش رو داشته. اخلاصش بیشتر بشه، کاشفه‌ها داره میگه اخلاصش بیشتر میشه دیگه. شیخ میگن آقا منظورت از این اخلاص بیشتر میشه چیه؟ اشتراط اخلاص قوی تر میشه یا تحقق اخلاص قوی تر میشه؟ هر کدومش بگی غلطه، اینطور نیست. اشتراط اخلاص چون اون دومی توسلیه تقویت نمی کنه اخلاص رو، اصلا اخلاصی توش شرط نیست. تحقق اخلاص هم بل وجدان میدونیم که چی خارجن، اونجایی که مجانی باشه اخلاص آدم خیلی بیشتر از اونجایی که پولکی باشه.
جواب هم اول دادن این بنابراین
کدام جواب هم؟
جوابی که تحقیق تحقق اخلاص که اصلا بل وجدان، چون که ما پول میگیریم خودش
حالا به هر حال شیخ دیگه حالا هر دو تا احتمال میدیم، یه منظورتون چیه؟ اینه یا اینه؟ که خلاف ظاهر هم هست، احتمال خلاف ظاهر هم هست.
جمعا میگم در بقیه موارد هم میگه
هر جا که پول بگیریم اخلاص اون پایین تره. خب حالا ببینید آقای بارک رو ببینید تا اینجا ما تطبیق بکنم، تا اینجا خیلی چیز پیچیده ای نبود. ببینید بله جواسمون بله بعدش میاد بعدیه میفرمان که وقت یورد دو ذالکه، فقط یورد دو ذالکه که پاورقی شماره هفت زده چی؟ از مرحوم رد و سید العاملی نوشتن اینجا، ولی من از مرحوم مامقانی یادداشت کردم که ایشون میگه بله الراد هو شیخ شیخ الفقی المحقق جعفر الغربی قال فی شرح القواعد بله بله بعد ذکر عنوان المسئله به حکما مشیرن الی دلیل المذکور و رده اینجوری گفته لا لمنافات القربت فیما یشترت بها کما ظن لان تضاعف الوجوب یؤکدها. خب این عبارت معلوم کاشف العاده است توی شرح قواعدشون که من از چیزم نوشتم ببخشید فرید بله اصفایی میکنم فایل بوردم هم بیرم پاورقیش که خورده پراکه پرد چه جایی دیگه اصفایی میکنم. خب بقید یورد دو ذالکه به ان تضاعف الوجوبه به صاحب الاجارته این یؤکد اخلاص. حالا من دیگه مفتاح کلامه رو نگاه نکنم، یه نگاهی بکنید ایشون عنوان فرمایش خودش یا عنوان فرمایش کاشف‌الغطا مطرح میکنه. خب این رد چی شد؟ رد دوم که رد مرحوم کاشف‌الغطا هست سه تا جواب شیخ میدن. جواب اولش اینه که و فیه یعنی فی این رد دومی که رد کاشف‌الغطا است مضافن الی اقتضاء ذالک مضافن الی این اشکال دیگری هم داره. حالا اینش چیه؟ این که مضافن الی اقتضاء ذالک الفرق بین الاجاره و الجعاله، این فرمایش ایشون اقتضاء میکنه که ما بین اجاره و جعاله فرق بگذاریم. خب و بگیم این حرف شما فقط کجا میاد؟ فقط توی اجاره میاد، تو جعاله وجود وفا نداره، جعاله عقد جائزه. خب حالا ایقاع جائز یا عقد جائز بفرمایید، چون سر اینکه عقد ایقاع هستن بحث بین علما. الفرق بین الاجاره و الجعاله حیث ان الجعاله لا توجب العمل على العامل، در حالی که اون بحث اجرت علمایی که بحث اخذ اجرت مطرح کرده بودن مطلق گفته بودن، فقط تو خصوص اجاره نگفته بودن، چه اجرت اجاله باشه چه اجرت جعاله باشه هر دوشو گفتن حرامه. متأ استدلال شما فقط توی یه قسمت اشکال رو برطرف میکنه، فقط توی اجاره اشکال رو برطرف میکنه. حرف شما این کاشف‌الغطا فقط توی چی؟ اجاره اشکال رو برطرف میکنه، تو جعاله دیگه اشکال رو برطرف نمیکنه، چون اونجا وجوبی نیست که مؤکد باشه. این اشکال. اشکال بعدی انهو هاش ضمیر شأن دیگه، شأن چنین است که ان اريد، خب اگر اراده شده باشد، ان اوریده دور ادامش دو خط پایین تر دو خط نیم پایین تر و ان اوریده ان تضاعف الوجوبه یؤکد و اشتراط الاخلاص، تو پایینی میگن تحقق الاخلاص، یؤکد و اشتراط الاخلاص، یؤکد و تحقق الاخلاص من العامل، یؤکد و اشتراط الاخلاص من الشارع، یؤکد و تحقق الاخلاص من العامل. خب یکیش منظور فضای تشریع میشه جعل، یکیش مربوط به فضای عمل. اگه منظور تاکید اشتراط اخلاص باشه فلا ریبه ان الوجوب الحاصل بالاجاره توسلیون که لا یشترط فی حصول ما وجب به قصد القربه، توسلی است برای حصول اون چیزی که واجب شده با این اجاره، قصد قربت شرط نیست، ولو قصد قربت هم نکنی حاصل میشه، وفا تحقق پیدا میکنه اون وفایی به اجاره. ما ان غرض المستدل منافات و قصد اخذ المال لتحقق الاخلاص بالعمل، به علاوه این که این حرف چی است؟ این حرف خلاف ظاهری است، این احتمال اولی که دادیم احتمال خلافزاری است. چرا؟ چون بنده خدایی که استدلال کرده گفته منافات داره و بعدم کاشفالغطا اومده جوابش داده، منظورش منافات در مقام تحقق عمل بوده، نه منافات در مقام چی؟ اشتراط. منافات در مقام تحقق بوده، لذا ظاهرش اینه که کلام کاشفالغطا رو هم حملش کنیم به چی؟ به اینکه جواب داره میده اون منافات در مقام تحقق رو، اصلا ناظر به منافات در مقام اشتراط نیست کاشفالغطا. ما ان غرض المستدل، مستدل کیه؟ صابریاس که میگه منافات دارن این دوتا، منافات و قصد اخذ المال لتحقق الاخلاص فی العمل لا لاعتباری فی وجوبه. خب منافات داره قصد اخذ مال با تحقق اخلاص در عمل، نه با اعتبار اخلاص در وجوبه، وجوب عمل. خب نگفت با اون منافات داره، بنابراین کاشفالغطا هم که داره جواب ایشون رو میده ناظر به همون جایی است که ایشون داره منافات رو میگه، ایشون ناظر منافات در مقام عمله، لذا کاشفالغطا باز بگیم ناظر منافات در مقام عمل داره جواب میده، لذا اصلا این حرفی که این احتمال که دادیم خلاف ظاهر فرمایش کاشفالغطا است. این معین میخواد بگه که این احتمال اول ما دادیم ولی احتمالی است که خلاف ظاهر فرمایش ایشونه. و این جانم زدیم کاشفالغطا به فرض شیخ میگه آقای کاشفالغطا منظورت از تعقد اخلاص چیه؟ اگه منظورت از تعقد اخلاص تعقد اشتراط اخلاص باشه، یعنی مثلا توی اون نماز میتی که طرف داره میخونه که میخواد در مقابلش اجرت بگیره، اگر اجیر بشه به فرض که متعلق اجاره هم بشه، قبل از اینکه اجیر بشه اخلاص در تحقق اون عمل شرط بود. خب شرط بود، شارع اخلاص رو شرط کرده بود، بعد از اینکه اجیر شد شرط شدن اخلاص، اخلاص اشتراطش تقویت میشه. خب به طریق اولا اخلاص شرطه. خب اگه منظورتون این باشه که در مقام اعتبار در مقام جل اخلاص اشتراطش تقویت میشه، این رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون وجوب دومی که اومده وجوب تعبدی نیست. اگه وجوب تعبدی بود میگفت که واجب است وفا کنی به اجاره به قصد قربت، اگه وجوب تعبدی بود بله اخلاص تقویت میشد. یعنی دو تا وجوب اخلاص داشتیم، یه وجوب اخلاص به خاطر وجوب صلات علی المیت خب مخلصن، یه وجوب اخلاص هم به خاطر چی؟ وجوب وفا به اجاره مخلصن. اگه اینطور بود قبول میکردیم تعقد اشتراط اخلاص رو، ولی اینطور نیست، چون وجوب دومی وجوب تعبدی نیست، وجوب توسلیه. خب این ما هم میخواد چی بگه؟ ما هم میخواد بگه که این احتمال ما داریم ولی حواستون باشه احتمال خلاف ظاهره. چرا؟ چون مستدلی که استدلال به منافات کرده بود منظورش منافات در مقام عمل بود، و کاشفالغطا هم که میخواد جواب بده طبیعتاً تو همون موطن داره جواب میده، خواد جواب بده که در مقام عمل منافات نداره. بنابراین احتمال ما دادیم، جوابش هم دادیم، ولی خلاف ظاهره، خلاف ظاهره، هم مستدل هم مجیب که کاشفالغطا باشه. بله دیگه تأکید اشتراط اخلاص، یعنی دو تا دلیل داریم بر وجوب اخلاص، یه دلیل خود صلات میت، یه دلیل هم دلیل وجوب وفای به اجاره، هر دو تاش گفته که این عمل رو باید انجام بدیم مخلصا لله دیگه. یه وقت یه دلیل داریم بر وجوب اخلاص، یه وقت دو تا دلیل داریم بر وجوب اخلاص، از دو جهت اخلاص واجبه. بله نه نه دیگه
اون انجام بده، اون خودش مخلصا داشته تاکید میشه.
نه نه
اخلاص هم قیدش توی کلام شاره
شاره اون واجب رو گفته مخلصا انجام بده، مثلا صلات المیت رو گفته مخلصا انجام بده. کاشفالغطا داره میگه چی؟ میگه اجار، این وجوبی که با اجاره میاد مؤکد این اخلاصه. خب برامری که مؤکد وجوب باشه، جناب شیخ مؤکد اشتراط رو استفاده میکنم، مؤکد اشتراط اخلاص باشه، شیخ میفهمون در صورتی مؤکد اشتراط اخلاص میشه که این دومی هم، این امر دومی هم اخلاص در شرط باشه، که اخلاص بگیم از دو جهت واجب شده، یکی از جهت انجام نماز میت یکم از جهت وفایی به اجاره، در حالی که ما دلیل دوم نگاه میکنیم، دلیل دوم اخلاص اصلا واجب نکرده که بخواد چی؟ بخواد به واسطه دلیل دوم هم اون اخلاص تأکید بشه.
اصلا این هم بجوری اگه مثلا انتمون هم تعبدی میدود اون اخلاص توی خودمون عمل و اجاره تأکد پیدا اصلا ایجاد میشه، نه اخلاص توی اون عمل
دید. اخلاص توی وفایی به اجاره دیگه، نه خب اینا خارجن یکی میشه دیگه. وفای به اجاره اینه که اون عمل واجب رو انجام بده. خب اون نماز میتی که من اجیر شدم انجام بدم، خب هم دارم نماز میت انجام میدم هم دارم وفای به اجاره میکنم دیگه. عنوان وفای به اجاره مصداقش همینه دیگه، مثال نماز میت خوندنه. خب اگر ما وفای به اجاره رو واجب تعبدی می‌دونستیم، اخلاص درش شرط می‌دونستیم، اخلاص از دو حیثیت وجود پیدا می‌کرد، یکی از جهت صلاة المیت، یکی هم از جهت وفا، و این تعقد معنی پیدا می‌کرد، تعقد اشتراط. ولی چی؟ الان این امر دومی که امر به وفا است، این امر تعبدی نیست، اخلاص درش شرط نیست. ولی اخلاص هم نداشته باشی محقق میشه، وفا تحقق پیدا می‌کنه، لذا تعقد اشتراط معنی پیدا نمی‌کنه.
اگه تعبدی هم
بود بازم در میدان تحصیل قدرت مخالف بود. بله بله بله، نه تو مقام اشتراط، تو مقام اشتراط، تو مقام اشتراط چه منافاتی داره؟ تو مقام اشتراط منافاتی نداره. تو مقام عمل بره منافات پیدا میکنه. لنگه دوم جواب اینه دیگه، ان اورید تضاعف الوجوب ان تضاعف الوجوب یؤکد اشتراط الاخلاص، که گفتم منش داره، جوابش اینه. و این اوریدن نو یعکد و تحقق الاخلاص من العامل، در مقام عمل اخلاص رو مؤکد میکنه، تقویت میکنه، اینا فهو مخالفون للواقع قطعا، قطعا خلاف واقعه.
یعنی شیل از دو حسیت جواب داده، اون از مقام اشتراط من جواب داده، مقام مکلف.
بله دیگه، اشتراط منش داره، عمل من المکلف، از هر دو حیث جواب دادن. یعنی گفتن دو احتماله، که احتمال اول یه اشکالی هم کردن، گفتن این خلاف ظاهره، اصلا بذاریدش کنار. خب که طبیعتا منظور کار شده بوده همین دومیه. چرا؟ چون اون کسی که مسئله رو مطرح کرده گفته منافات داره، منظورش منافات در مقام عمل بوده، طبیعتا کاشف القتان که بهش جواب داده تو همون موتن بهش جواب داده که نه خیر، در مقام عمل منافات نداره، بلکه مؤکد اخلاص در مقام عمله، که میگن شیخ میتونه مخالف للواقع است قطعا. چرا؟ لأن ما لا یترتب علیه اجر دنیوی اخلص من ما یترتب علیه ذالکه به حکم الوجدان. خب اینم این تمام شد. چی؟ شد جواب دومی که شیخ انصاری میده به ردیه کاشف الغطا. خب دقت کنید، استدلال صابریاس دو تا ردیه، ردیه دوم ردیه کاشف الغطا، سه تا جواب، جواب دوم این بود. جواب سومی که مرحوم شیخ میده به ردیه مرحوم کاشف الغطا اینه که این وجوبی که عرض کنم خدمتتون که از اجاره ناشی شده، خب کاشف الغطا میگفت که بله منافات نداره بلکه مؤکد اخلاصه. خب شیخ جواب میدن، میگن آقا این وجوبی که از اجاره ناشی شده، خب وجوب چی هست؟ وجوب وفا دیگه. خب چون اجاره عقده، تا یه چیزی شد عقد، سری شاره تمام اوفو به لعقود، از باب وجوب وفا. وجوب وفا یعنی چی؟ وفا رو برای من معنا کنید. وفا به عقد یعنی چی؟ یعنی انسان اون متعلق عقد رو برای کسی که صاحبش هست بهش برسونه. اگر مثلا بیع، من مبیع رو به مشتری تحویل بدم. اگر اجاره است، اون عمل یا منفعت رو چکار کنم؟ ایفا کنم به مستاجر. حالا یا عمل یا منفعت رو ایفا کنم به مستاجر، به مستاجر برسونم و اون رو برای مستاجر هم انجام بدم. اینا مهمه ها. خب اگر به فرض مثال من براتون مثال بزنم، کسی اجیر شده، اجیر شده که مثلا 10,000 تا صلوات بفرسته، 14,000 تا صلوات بفرسته، خب تصدیق دستگیر شروع کنه صلوات فرستادن، آیا این وفای به عقد اجاره حساب میشه؟ من اجیر شدم چند وقت پیش که به فرض مثال 14,000 تا صلوات بفرستم، مثلا برای زید، برای پدر زید مثلا. خب بعد اصلا کلا فراموش کردم که اجیر شدم، ولی در طول این مدت بارها پیش اومده که مثلا روز جمعه تسبیح برداشتم 14000 صلوات فرستادم. سوال رفقا این کار من وفاء عقد اجاره حساب میشه حساب نمیشه؟ علما میگن حساب نمیشه. در صورتی این وفای عقد اجاره حساب میشه که این کار رو به قصد کی؟ مستأجر انجام بدی. اونجایی که این کار رو برای مستأجر انجام بدی، اونجایی که این کار رو برای مستأجر انجام ندی، وفای عقد اجاره حساب نمیشه. اصلا معنای وفا اینه، معنای وفا اینه که اون کار رو برای طرف انجام بدی. خب اگه برای خودت انجام بدی یا به تعبیری قصد مستأجر رو نکنی، این وفا حساب نمیشه. خب این وجوبی که ناشی از اجاره است، پس گفتیم وجوب وفا است. وجوب وفا معنیش اینه که اون کار رو انسان به قصد مستأجر انجام بده. این یکی. اون وجوبی که نسبت به واجب تعبدی هست، که به فرض مثال نماز میت یا غسل میت مثلا واجب تعبدی دیگه، اون وجوبی که اونجا هست، اون وجوب که گفتیم وجوبش هم وجوب تعبدیه. وجوب تعبدی یعنی چی؟ یعنی قصد قربت درش شرطه، اخلاص درش شرطه. اون را اگر انسان بخواد امتثال بکنه، اون واجب اگر بخواد امتثال بکنه، امتثالش به چیه؟ امتثالش به اینه که اون کار رو برای کی انجام بده؟ برای خدای تعالی انجام بده دیگه. خب اون نماز میت رو برای خدای تعالی انجام بده، اون قصد میت رو برای خدای تعالی انجام بده. پس ببینید وفای به اجاره به اینه که انسان کار رو برای مستأجر انجام بده. عمل به واجب اصلا واجب تعبدی، عمل واجب تعبدی به اینه که انسان اون کار رو برای خدای تعالی انجام بده. خب این دو تا با هم دیگه آبشون روی جوب نمیره. بالاخره این کار رو من برای خدا انجام بدم یا برای چی؟ برای مستأجر انجام بدم. اگه برای مستأجر انجام بدم، بفرمایید عمل انجام شده لکن اخلاص نداشته، قربت نداشته. خب عملی هم که قربت نداشته باشه، بفرمایید صحیح نیست. عمل عبادی اگه قصد قربت نداشته صحیح نیست. اگرم برای خدا انجام بدم، اگرم کار رو به قصد خدا انجام بدم، خب دیگه به قصد وفا اتفاق نیفتاده. چون وفا یعنی چی؟ یعنی انسان کار رو برای مستأجر انجام بده، به قصد مستأجر انجام بده. خب بالاخره اما و اما، اگه برای خدا انجام بدی وفا اتفاق نمیفته، اگر برای مستأجر انجام بدی تقرب الی الله اتفاق نمیفته و عمل غلطه، عمل باطله، نادرسته. خب بله. عرضم به محضرتون که حالا انشاءالله میرسیم در ادامه هم باز مشابه همین حرف رو توی بحث عبادات استیجاری مطرح میکنن شاید. چون همین حرفی که داریم میزنیم یه شبهه توی عبادات استیجاری مطرح میشه دیگه. عبادات استیجاری مثل حج و عرض کنم خدمت و صوم و صلات استیجاری، خب که حالا صوم و صلاتش دلیل نداره، دلیل شرعی نداره، ولی حجش دلیل شرعی داره. حج با این که از عبادات هم هست، دلیل داریم، روایاتی داریم که تجویز کردن حضرات که کسی اجیر بشه تا از طرف دیگری حج انجام بده. در مورد صوم و صلات روایت نداریم و تا زمان مرحوم علامه حلی یا محقق اگه اشتباه نکنم، حالا یا محقق یا علامه، اصلا هیچ اثری از صوم و صلات استیجاری توی کتب فقه شیعه پیدا نمی‌کنه. خب یه بحث متأخریه که شاید حالا شاید استفتا شده یا علما اصلا اون داستانی که تو حج بوده اینجا به ذهنشون رسیده مطرحش کردن. خب به هر حال عنایت بفرمایید، می‌فرمان که هازا ما ان الوجوه، این جواب کاشوغتا رو داریم میدیم. کاشوغتا گفت که منافات که نداره هیچ، مؤکدم هست. ما می‌خوام بگیم چی؟ می‌خوام بگیم نخیر، منافات داره، مؤکدم نیست. خب جواب بدیم، جواب سوم رو می‌خوام بدیم به کاشوغتا که که منافات داره مؤکد هم نیست. هازا ما ان الوجوب ناشئ من الاجاره انما يتعلق به این عنوان، به عنوان الوفا به عقد الاجاره. خب یه طرفش وجوبی که ناشی از اجاره است به وفا تعلق میگیره، یه طرفش. و مقتضی الاخلاص و المعتبر فی ترتب الثواب علی موافقت هذا الامر ولو لم یعتبر فی سقوطی، مقتضای اخلاص که بین دو خط المعتبر تا سقوطی بین دو خط گذاشته، خب خوبه خوبه، اگه نگذاشتم خودتون بذارید. مقتضای اخلاص که اخلاص خب اون جاهایی که واجب تعبدی باشه اخلاص معتبر است در چی؟ در امتثال و سقوط امر. ولی اون جایی که واجب تعبدی نباشه اخلاص معتبر است در چی؟ در ترتب ثواب. این که قبول دارید که این چیز پیچیده نیست. مقتضای اخلاصی که معتبر است در ترتب ثواب علی موافقت هذا الامر، خب امر یعنی امر وفای به عقد اجاره، ولو لم یعتبر فی سقوطی، ولو لم یعتبر فی سقوطی، ولو این که اخلاص در سقوط امر معتبر نیست، در ثواب بر امر اخلاص معتبره. خب برای اینکه عرض کنم خدمتون که در امتثال این امر ثواب ببریم معتبر اخلاص داشته باشیم، امر وفای به اجاره. خب ولی برای سقوط امر به اجاره اخلاص معتبر نیست. اینکه قبول دارید که امر به اجاره چی است؟ امر توسلیه دیگه، امر توسلیه. اخلاص در ترتب ثواب برش معتبره، اخلاص در سقوط امرش معتبر نیست. یعنی ولو بدون اخلاص هم وفای به اجاره کنیم، عبارت خورده مشکله ها، ولو بدون اخلاص هم وفای به عقد اجاره کنیم، وفا اتفاق افتاده. خب وفای به عقد اجاره ها. خب و مقتضی الاخلاص خب هو اتیان الفعله. خب حالا من از تو میپرسم اگه کسی بخواد این وفای به اجاره رو مخلصانه انجام بده، رفقا باید چه کار بکنه؟ وفای به اجاره رو بخواد مخلصانه انجام بده، عبارت یه خورده سختی داره. احسنتون، باید اون کار رو به قصد مستأجر انجام بده قربتن الالله. خب چون هم باید وفا کنه و این وفاش رو هم لله انجام بده دیگه. بالاخره وفای به عقد اجاره اگه بخواد اخلاص داشته باشه انسان در انجام امر به وفا، باید وفا بکنه، منتها اون وفاش رو لله انجام بده دیگه. خب وفا کردنش یعنی چی؟ وفا کردنش یعنی اون کار رو برای مستأجر انجام بده. خب حالا کسی که میخواد امر اجاره رو مخلصانه انجام بده، خب اگر اون عمل رو للمستأجر انجام بده که معنای وفا هست، دیگه میتونه قصد قربت کنه. اگه اون عمل رو للمستأجر انجام بده که اصلا معنای وفا همینه، دیگه میتونه قصد قربت کنه؟ نه دیگه. خب شیخ اینجوری خورده سخت گفتن. ببینید، لازمه ای که انسان توی امر وفا به امر به وفا به عقد اجاره رو، اوفو بالعقود رو، لازمه این که انسان اوفو بالعقود رو مخلصا انجام بده اینه که اولا وفا کند، ثانیا این وفایش رو لله انجام بدهد. درسته؟ اولا وفا کند، ثانیا این وفایش رو لله انجام بدهد. خب که جناب شیخ می‌فرمان که اینجا اگر بخواد وفا کنه، اینجوری بیانشون اینطوریه، اگه بخواد وفا کنه، معنی وفا اینه که اون کار رو خب به خاطر اینکه مستأجر استحقاق داره انجام بده. این معنی وفا هست که اگر این کار انجام بده دیگه نمیتونه لله باشه کار. چرا نمیتونه لله باشه؟ چون این کار داره به خاطر استحقاق مستأجر انجام میده. کاری رو که به خاطر استحقاق مستأجر انجام داده، دیگه به عنوان استحقاق خدای تعالی برای قربتن الالله، برای که خدا هم استحقاق داره این فعل رو، به خاطر این نمیتونه انجام بده. بالاخره عملو به یکی باید بده انسان، یا به مستأجر یا به خدای تعالی. عبارت ملاحظه بفرمایید، عبارتی خورده سخته، اجازه عبور کنیم. در خدمتتون هستم، بعد جواب سوالتون میدم. میبخشم بتونم بعدش. بفرمایید که و مختزل اخلاص، مختزل اخلاص المعتبر فی ترتب الثواب علی موافقت هذا الامر، هذا الامر یعنی کدوم امر؟ امر به وفای عقد اجاره. ولو لم یعتبر فی سقوطی، با این که اخلاص در سقوطش معتبر نیست، در ترتب ثواب بر این امر معتبره. مقتضای اخلاص اینه که هو اتیان الفعل، اینه که فعل رو اتیان کنه. خب فعل مثلا فعل ما چیه؟ صلات علی المیت مثلا، یا غسل میت مثلا، خب که اجیر شدن برش. هو اتیان الفعل من حیث استحقاق المستعجر له به ازاء ماله، که این به جای اتیان الفعل من حیث استحقاق المستعجر له به ازاء ماله، اگه بخواد یه کلمه بذارید چی میذارید؟ وفا. احسن، یعنی وفا. خب اگر بخواد اخلاص داشته باشه باید وفا رو انجام بده لله. منتها شیخ میفرمان که اگه وفا رو انجام داد به این معنی که داریم میگیم دیگه لله نمیتونه باشه. خب مقتضل اخلاص، گفتم گیر عبارت اینه، انتظار بود که بگن مقتضای اخلاص اینه که وفا رو انجام بده لله، لکن نمیتونه لله انجام بده. ایشون میگن منتها تو بیان مرحوم شیخ میگن چی؟ میگن مقتضای اخلاص اینه که وفا انجام بده، وفا به این معنی که داریم میگیم، خب وفا به این معنی که داریم میگیم، لکن این وفا رو نمیشه انسان لله انجام بده. خب به جایی که میگن باید وفا انجام بده لله ولی نمیشه لله انجام داد، صاف میگن باید وفا انجام بده لکن وفا رو نمیشه لله انجام داد. اون تیکه رو میندازنش، اون تیکه دومیه رو که وفا انجام بده لله، این للهش رو میندازن، میگن مقتضاش اینه که وفا انجام بده، وفا رو هم نمیشه لله انجام داد. ببینید عبارت رو، میفرمان که مقتضی الاخلاص هو اتیان الفعل من حیث استحقاق المستعجر له به ازاء ماله، که یعنی وفا. فهذا المعنا، این معنا که عبارت باشه از وفا، ینافی، این معنا منافات داره، ینافی وجوب اتیان العبادت لعجل استحقاقهی تعالی ایاهو، این منافات داره با اتیان عبادت به خاطر که خدای تعالی نسبت به اون عبادت استحقاق داره، این منافات داره، چون شما داری انجام میدی کار رو به خاطر استحقاق المستعجر له به ازاء ماله، داری وفا میکنی، وفا میکنی دیگه چی؟ دیگه نمیتونی این کار برای خدا انجام بدی. این ینافی وجوب اتیان العبادت لعجل استحقاقی تعالی ایاهو. ولذا لولم یکن هذا العقد واجب الوفا. خب اینجا الان ما چیکار کردیم؟ در فرضی که وفا واجب باشه صحبت کردیم. شیخ میفرمان که این توضیحی که ما دادیم با این توضیحی که ما دادیم، حتی اگر وفا واجب هم نباشه، حتی اگر وجوب وفا هم نداشته باشیم، شما میخواستی بگی وجوب منافاتی نداره با اخلاص، خب منافاتی نداره با اخلاص بلکه مؤکد اخلاصه. شیخ میفرمان که این محظوری که ما مطرح کردیم، این نکته تنافی بین اخلاص و وفا رو که ما مطرح کردیم، خب حتی اگر وجوب هم نباشه، حتی اگر وجوب هم نباشه، عرض کنم وفا وجوب هم نداشته، باز این تنافی وجود داره. خب مثلا توی جعاله، توی جعاله وفا واجبه یا مستحب، واجبه یا غیر واجبه؟ واجب نیست، ولی در این حال اگر کسی بخواد وفا بکنه، خب وفا بکنه، وفا با اخلاص منافات داره، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن، چون معنی وفا لاستحقاق المستجعله، معنی اخلاص چی است؟ استحقاق الله تعالی است. ولذا لولم یکن هذا العقد واجب الوفا کما فی الجعاله لم یمکن قصد الاخلاص مع قصد استحقاق العوض، فلا اخلاص هنا حتی یؤکده وجوب الوفاء بعد الایجاب بالاجاره. بنابراین اخلاصی وجود نداره که بخواد چی؟ بعد از اینکه وجوب اومد تاکید بشه. خب ما باید اول اخلاص رو تصور بکنیم، خب قبل از اینکه وجوب من از طرف اجاره بیاد. خب وقت وفا است دیگه، باید اول اخلاص رو تصور بکنیم، بعد بگیم وجوب که اومد این اخلاص رو چیکارش میکنه؟ این اخلاص رو تأکیدش میکنه. اصلا با این توضیحی که ما دادیم اخلاص تصور نداره، تصور نداره که بگیم بعدا چی، مثلا طرف مثلا اون امر به وفا رو هم مثلا حالا کوتاه بیان بگیم اون امر به وفا رو هم مخلصانه انجام بده، این اخلاصش چی میشه؟ اخلاصش تعهد پیدا میکنه؟ نه، اصلا اخلاص فرض نداره که بخوایم بگیم تعهد پیدا میکنه. عرض کنم خدمتتون که حالا این خوازا یه خورده عبارت مرحوم شیخ سنگین، یه نکته دیگه هم میخوام بگم میترسم قاطی بشه. بذار این جمله آخرش هم بگم خدمتتون که فل مانع و حقیقتن، اون چیزی که حقیقتن مانع شده، مانع شده از چی؟ از این، عرض کنم خدمتتون که مانع از جواز اخذ اجرت علی الواجب به تعبیری، ما اون چیزی که حقیقتا مانع است از اخذ اجرت بر واجب در همچین مثالی، خب یا در حقیقت اون چیزی که موجب منافات میشه حقیقتا اینه، خب عدم القدرت علی ایجاد الفعل صحیح به ازاء العوض، مکلف قدرت نداره در مقابل اون عوضی که از مستأجر گرفته فعل صحیح ایجاد بکنه. علتش هم گفتم چرا؟ چون اگر فعل صحیح یعنی عبادت صحیحه انجام بده. چرا؟ چون عبادت صحیح در ازاء عوض، یعنی دو تا قید با هم، عبادت صحیح در ازاء عوض که در آن واحد، ببینید عبادت صحیح در ازاء عوض دقت کنید، یعنی در آن واحد هم عبادتش انجام داده باشه هم وفایش انجام داده باشه. اصلا نکته اینه، محظور اصلی اینه که مکلف نمیتونه در آن واحد هم عبادت صحیح انجام داده باشه هم وفا انجام داده باشه. علتش هم اینه که اگر بخواد وفا کنه باید لاستحقاق المستأجر انجام بده کار، اگر بخواد عبادت صحیح انجام بده باید لله انجام بده. خب یه کار رو هم انسان دو جا که نمیتونه ببردش، بالاخره حالا یا لاستحقاق الله سبحانه او باید انجام بده یا لاستحقاق مستأجر. اینا چی هستن؟ مانع الجمع هستن، با هم دیگه دوتاش جمع نمیشه. حالا سوا امکانت المعاوضت لازمتن ام جایزتن، فرق نمی کنی که معاوضه لازمه باشه یا معاوضه جایزه باشه. خب اینم اشکال سومی که، یا به تعبیر جواب سومی که شیخ انصاری به کاشفالغطا میده. یه نکته رو دقت بکنید بعد جواب های حمیدی رو بدم. عرض کنم خدمتون، ببینید این اشکال سوم یا به تعبیر جواب سوم، یه جوری آدم احساس میکنه یه جواب تسلیمیه. خب جواب تسلیمیه که یعنی به کاشف الغطا اینجوری بگیم که ما وفای به اجاره که واجب توسلی هم هست، دقت کنید، ولو وفای به اجاره که واجب توسلی هم هست، خب که توی امتثالش فسق قربت شرط نیست، واجب توسلی توی امتثالش توی سقوطش فسق قربت شرط نیست دیگه، بهشون بگیم وفای به اجاره که واجب توسلی هست و توی سقوطش هم، توی سقوط امرش هم قصد قربت شرط نیست، ولو ما با قصد قربت انجام بدیم دیگه، بهتر از این که نمیشه که، ولو این رو به قصد قربت هم انجام بدیم، باز اون چیزی که شما فرمودید که اخلاص تعهد پیدا میکنه و منافاتی با اخلاص نداره اون حاصل نمیشه. ولی ما کوتاه بیایم بگیم که چی؟ بگیم درسته که اجاره واجب توسلی، ولی من آدم خوبی هستم، اجاره که واجب توسلی است میخوام با قصد قربت انجام بدم، اشکال که نداره که، خیلی هم خوبه. همه توسلیات اگر انسان با قصد قربت انجام بده هم واجبش ادا شده هم ثواب کرده، ثوابی به خاطر قصد قربتش کرده. خب شیخ میخوان تو جواب سوم بفرمایند که حتی اگر ما این واجب توسلی رو کوتاه بیایم و به قصد قربت هم بخوایم انجام بدیم، باز منافات داره با اون وجوب چی؟ با اون وجوب عبادت، که حالا عبادت مثلا نماز میت، غسل میت اینا باشه، که منافاتش هم باز توضیح داده شد. نکته که گفتم نگم قاطی میشه، ظاهرا شیخ نگاهشون اینه، یعنی ولو کوتاه بیایم، مشخص هم هست دیگه، مختزل اخلاص المعتبر فی ترتب الثواب علی ما فات آدم ولو لم یعتبر فی سقوطه ای. خب میخوام بگم که مشکل از چی است؟ از قبل از قبل وجوب نیست، بلکه مشکل از یه جای دیگه ای هست در این موارد، اونم از بحث وفا. وفا با قصد قربت اینا با هم دیگه سازگاری ندارن.
وفا اصلا ما
شما معنای وفا با اخلاص سازگار نیست. خب اگر شما بخوای وفا بکنی، یعنی کار رو برای مستأجر انجام بدی، بخوای قصد قربت کنی کار رو برای خدا انجام بدی، این دو تا با هم دیگه سازگار نیستن. حالا یه سوال پیش میاد که پس آره عبادات استیجاری داستانش چی میشه؟ مشابه حقیقای رضایی هم گفتن، پس عبادات استیجاری داستانش چی میشه؟ که از مسلماته. خب حجش که عرض کردم روایت متعدد هم داریم که استیجار برای حج جائزه، انسان میتونه اجیر بشه از طرف دیگران حج انجام بده، روایت متعدد داره. صلات صبح روایت نداره، لیکن فقها قائل شدن از مرحوم علامه، اگرم اشتباه نکنم از مرحوم محقق شاید، علامه‌اش یقین دارم مطمئنم، از اون زمان تا الان نزدیک به چند قرنه؟ 7-8 قرنه دیگه، از قرن هفتم تا الان قرنش 15-8 قرنه، 8 قرن علما قائل شدن که چی؟ صلات استیجاری، صوم استیجاری داریم، حجش هم که از زمان معصومین بوده، تو روایات هم اومده. خب اینا چطور؟ اینا طرف پول میگیره، اجیر میشه برای اینکه عبادت انجام بده. خب اینجا چطور؟ قصد قربت منافات داره نداره؟ این رو شیخ میگن نه، این فرق میکنه داستانش. چرا؟ چون اینجا طرف اجیره بر عبادت نشده، دقت کنید رفقا، اینجا اجیره بر عبادت نشده، بلکه اجیره بر نیابت شده. فرق این دوتا روشنش کنم. ببینید آقا، شما اگر یه مؤمنی از دنیا رفته، بعد وارثه، حالا یا بیوارثه، نمازهای قضایی ازش مونده. خب عرض کنم شما اگر نمازهای این رو بخونید، نیابتا از طرف اون نمازاش رو بخونید، نمازهایی که خوندید درسته یا نه؟ درسته یا نه؟
درسته.
خب اون نمازی که دارید میخونید، نماز برای خودتون دارید میخونید یا به نیابت اون دارید میخونید؟ نه، اگر بخواید مسقط و مبرع ذمه اون باشه، دقت کنید اینجا اینو وکالته، نیابته، باید خودتون رو جای اون قرار بدید، نایب اون باید بشید دیگه، نایب اون بشید یعنی خودتون رو در جایگاه اون قرار بدید، از طرف اون نماز بخونید. دقت کنید توی عبادت نیابتی، اونجایی که کسی مشغول ذمه است به عبادت، من وایسم به نیت خودم بخونم، بگم خدا این نماز من خوندم ثوابش بر فلانی باشه، با اینکه برای ذمه نمیشه که، باید ثوابش فقط برای ذمه نمیشه، اگه بخوام برای ذمه بشه باید چیکار کنم؟ باید نایبش بشم. نایب بشم یعنی چی؟ یعنی خودم رو جای او قرار بدم، قصدم این باشه که من به جای او خدا میخوام نماز ظهر بخونم، من به جای بابا بزرگم میخوام نماز صبح بخونم، به جای بابا بزرگم میخوام روزه بگیرم، به جای بابا بزرگم میخوام برم حج. از این دو تا کار داره انجام میشه رفقا، خوب دقت کنید. یکی این که خودم رو در جای او قرار میدم، دو بعد از اینکه خودم رو در جای او قرار دادم، بفرمایید از طرف اون عبادت میکنم. احسنتون، تقرب برای اون حاصل میشه، احسنتون، تقرب برای اون حاصل میشه. خب بله، حالا اگر من در مقابل این کاری که انجام دادم خودم رو نائب اون کردم و به جای او عبادت کردم، اگر به قصد قربت این کار رو انجام داده باشم که خودم رو نائب کرده باشم، منم این ثوابی میبرم، ولی اگر به قصد قربت انجام نداده باشم، بدون قصد انجام دادم، صرفا به خاطر از کنم خدمت، اصلا خدا مد نظرم نبوده، دلم سوخت، به خاطر دلم انجام دادم، خب دیگه ثواب نمیبرم، همه ثواب مال کیه؟ مال اون منوبان انه. خب دقت کنید شیخ میفرمان توی عبادات مستعجره اجرتی که انسان میگیره در مقابل عبادت نیست، بلکه در مقابل چی هست؟ در مقابل اون نیابته هست، به تعبیر حق الوکاله هست، حق النیابه هست، اجرت عبادت نیست، اجرت اینه که من خودم رو در جایگاه اون شخص قرار دادم و چی؟ و براش عبادت انجام دادم، لذا عبادت که دارم انجام میدم به قصد قربت، هیچ خلاصه قصد قربتش صدمه‌ای بهش وارد نمیشه، اونی که بهش صدمه وارد میشه اون نیابته هست، که نیابته اگه من لله انجام بدم ثواب میبرم، ولی اگر للاجره انجام بدم ثواب نمیبرم، فقط اجرت میبرم، هیچ منافاتی هم با وفا نداره. خب چون من وفا هم به اینه که چیکار کنم خودم رو در جایگاه اون قرار بدم. برای که خودم رو در جایگاه میت قرار بدم آیا لازم قصد قربت کنم؟ نه، چون نیابت توسلیه، نیابت که تعبدی نیست، که نائب شدن وکیل شدن توسلیه، تعبدی نیست. این خیلی ساده اشکالی که نسبت به واجبات تعبدی مطرح میشه و جوابش. وقتی اونم گذشت، سه خطه چهار خطه بخونم یا نخونم؟ اگه حال ندارید بیاریم بریم بعدا، چون یه مقایسه هم میکنه بین این دوتا.
من سواب گیرش بودن یعنی بگیم من بشه پدر بزرگ هم نماز میکنم بار بطن الله،
بخواد سواب ببره نمازی که برای پدر بزرگش میخونه قربتن الله، که سوابش میرسه پدر بزرگش. اگه خودش هم بخواد سواب ببره، این نیابتش رو، این که من خودم به جای بابا بزرگم قرار دارم نماز خونم، این رو از باب احسان الالمومنین، احسان الالآبا اجداد، اگه به این نیت انجام بدم، پولی که به نیابت بدن نیت معنوی میکنه. یعنی چی؟ اجرت در ازای نیابت میگیره. درست، احسنتم. اون نیابت رو لل احسان الالمومنین انجام میده، قربتن الالله. یعنی در حقیقت دو تا قربته، یه قربتش برای اون مرحوم میته، یه قربتش برای خودشه. این جواب سوم شیخ دوستان تو مباحثه خورده بیشتر سرش عنایت کنید، خورده